آدرس آخره، اگه این یکی هم نبود چی؟ خودشه. بوی گندش تا اینجا میاد. پیداش میکنیم. حتی اگه ماهی بشه و بره تو دریا. دستم را آهسته بردم زیر صندلی. چوب بیسبال هنوز سر جایش بود. به قول زیا، جلوی آدم نامرد نباید با دست خالی رفت. تورنج روسری فیروزه‌ای با طرح ترمه را دور گردنش انداخته بود. وقتی آن را از لای روسری‌های دیگر بیرون کشیدم، چشمهایش می‌خندید. عین گوشواره هامه. طراح این روسری و گوشواره ها حتما درگیر یک ماجرای عاشقانه بوده. نادر پاکت زرد را از دست افسر سفارتخانه گرفت. دو تا پاسپورت، یک گواهی تولد و چند کاغذ دیگر. ته پاکت چیزی قلمبه شده بود. با دستش آن را بیرون کشید. یک جفت گوشواره زمرد که لای یک دستمال پیچیده شده بود. نادر مادرش را دید که گوشواره ها را به گوشش انداخته. نوشین را دید که آنها را از دست مادرش میگیرد. گوشواره ها چند نسل چرخیدند و امروز به گوش تورنج آویزانند. تورنج، شاید امروز کمال را پیدا کنی. میخوای باش چی کار کنی؟ تا قبل از اینکه بیام ترکیه میدونستم، اما الان دیگه نمیدونم. قبل از اومدن چی؟ میخواستم بکشمش. یعنی حالا نمیخوای؟ نمیدونم. شاید از عاقبتش میترسم. قبلا از عاقبتش نمیترسیدی؟ نگاه هم کرد و گفت نه. خب حالا چرا میترسی؟ زیا به حرفهای ما گوش سپرد. انگار یکی از داستانهای ناتمام نادر را شنیده و میخواهد از آخر آن سر در بیاورد. تورنج گفت فاصله رو دوست ندارم. عاقبتش هرچی باشه به خودش فاصله میاره. پونه گفت شهاب، این کار آخره. بعدش میبوسم میذارم کنار تا دخترمون بشه 5 ساله. گفتم تو هنوز نفهمیدی که من از فاصله بدم میاد. میترسم. قانع نمیشد. انگار میخواست روی زن تیرکلاهی را کم کند. انگار میخواست عکس همه نفیسه های دنیا را بگیرد و قاب کند. عصبانی شدم. کم مانده بود بخوابانم زیر گوشش. نزدم. کی میزند زیر گوش زن؟ ترجیح دادم در غار تنهایی خودم گم بشوم. جایی که حتی پونه را هم به آنجا راه نمیدادم. در آن غار با خیال راحت میتوانستم هراسم را بیرون بریزم. مثل بچه‌ای که مادرش را بخواهد، برای پونه گریه کردم. برای اینکه باز می‌خواهد فاصله بیاندازد. با خودم می‌گفتم چرا به پونه عادت نمی‌کنم؟ چرا چشم‌هایش برایم عادی نمی‌شوند تا اینقدر دلشوره برگشتنش را نداشته باشم؟ چطور جادوی چشم‌هایش را خنثی کنم؟ مگر قرار به عادت کردن نبود؟ شهاب، عشق میشه عادت. زمان مثل کیمیا میمونه که طلا رو مس میکنه، نه مس و طلا. عشق رو میکنه عادت، خیال تخت. پس این کیمیا کجا بود؟ چرا من پیدایش نمیکردم؟ پونه گفت میرم عراق، امنه دیگه، با خالد و جینا. خالدم خودش عراقیه، راه و چاهو میدونه. اصلا نگران نباش. گفتم اون رئیس احمقت شکمتو نمیبینه که جلو اومده؟ چشمک زد و گفت تازه 4 ماه همه. لباسامم که همیشه گشاده. هنوزیش که نمیدونه. بعد دستش را روی شکمش مالید و خیلی جدی ادامه داد. این بچه باید بفهمه که مامانش چطوریه. دنیا چطوریه. از همین اول کار. دوست ندارم وقتی بزرگ شد یهو بره تو دل واقعیتا. میدونی که تا وقتی بزرگ بشه دنیا خیلی چرندتر از امروزه. پونه را تهدید کردم. از سر استیصال به او گفتم فردا زنگ میزنم به رئیست، میگم حامله ای. یه مو از سرت کم بشه ازشون شکایت میکنم. حتما یه قانونی هست دیگه، نه؟ میگم یکی دیگر رو بفرستن. کنارم نشست. سرش را روی سینه‌ام گذاشت. موهایش به اندازه یک بند انگشت بلند شده بودند. دستش را کشید روی صورتم و آنقدر غمگین نگاهم کرد که به غلط کردن افتادم. شیده راست می گفت. من در برابر پونه جوجه‌ام. آه کشیدم و گفتم برو، بار آخره، قول. کف دستم را بالا آورد، بوسید و گفت قول شرف. به قول سیامک، ای بی شرف. یعنی پونه، دلم برای تنگ شده. یعنی دوستت دارم. یعنی الان کجایی؟ کتم را پوشیدم و از خانه بیرون آمدم و تا سر خیابان قدم زدم. رسیدم به کافه اینترمتسو. جلوی در آن مردی چهارشانه ایستاده بود و سیگار میکشید. به یکی از گارسونا گفت ساشا، میزای داخل رو بهتر تمیز کن، همه جاشون پر از لک شده. دلم هوای سیگار کرد. من و بیژن رفیق سیگار هم بودیم. توی خوابگاه، بین ساعتهای کلاس، کافه و هر جای دیگری که با هم بودیم. یک روز آخرین سیگار من را روی لبه سیمانی پنجره اتاق خوابگاه خاموش کردیم. دست دادیم و گفتیم این آخریش بود، دیگه نمی کشیم. اما حالا دلم می خواست بکشم. کنار مرد ایستادم و گفتم سیگار اضافه داری؟ بدون اینکه نگاهم کند دستش را داخل جیب شلوارش کرد و یک پاکت سیگار درآورد و گفت همش مال تو. آرام مثل سیگاری ها به پشت دستش زدم و گفتم نه، یکی کافیه، سیگاری نیستم. نگاهم کرد و گفت پس واسه چی میخوای بکشی، تفنن؟ لبخند بیرمقی زدم و گفتم بریدم. یکی از سیگارها را بیرون کشید و داد دستم. همانطور که فندکش را به من تعارف میکرد گفت منم سیگاری نیستم. بعد از 30 سال این اولین نخمه. منم بریدم. گفت 2 روز دیگر قرار است جراحیش کنند. یک قده بدخیم پشت سرش در آمده است و دکترش امیدی به زنده ماندن او ندارد. من هم از پونه برایش گفتم. ته سیگارش را روی خاک گلدان کنار در کافه خاموش کرد و گفت سعی کن از رفتن منصرفش کنی. و رفت داخل کافه. زیا ماشین را نگه داشت و گفت فکر کنم همینجاست. یک خیابان باریک بود که ساحل از آن دیده می شد. ساحلی که دریا مثل شکم یک زن حامله در آن جلو آمده باشد. زن حامله‌ای که 5 ماهش پر شده باشد. آن طرف خیابان هم چند تا فروشگاه دیده می شد. بالای یکی از فروشگاه‌ها تابلوی سفیدی نصب شده بود که با رنگ قرمز روی آن نوشته بود ماهر فیش مارکت. زیا گفت میرم یه سرگوشی آب بدم و بیام. به امید خدا همینه. ترنج نگاه هم کرد و گفت میدونی چرا دیگه نمیخوام بکشمش؟ چون نمیخوام بینمون فاصله بیفته. میفهمی شهاب؟ خون دویده بود توی سرم. داغ شدم. قلبم تند میتپید و بیتابی میکرد. انگشتم رو گذاشتم روی لبش، یعنی فاصله نمیفته. بذار کارمون با کمال که تموم شد مفصل حرف میزنیم. زیا از فروشگاه بیرون آمد. شکفته بود. انگار گنج قارون پیدا کرده است. پرید داخل ماشین. چشم دوخت به ترنج و گفت خودشه. 4 شانه، لکنتی، 50-60 ساله. همین عکسه. بریم تو؟ زیا هیجان زده بود. اما جای او دیگر آنجا نبود. با بیژن هم همین قرار را گذاشته بودم. بیژن گفته بود زیا زن و بچه داره، گرفتار نشه. گفتم نه، من زیا رو فقط واسه پیدا کردن کمال میخوام. از اونجا به بعدش با خودمونم. دستم را گذاشتم روی شانه زیا. با اینکه خیلی جوان نبود اما هنوز عضله داشت. گفتم قرار ما تا اینجا بود. به بیژنم گفتم ما هم اینجا پیاده میشیم. تو هم یه راست برمیگردی استانبول. زیا گفت چه؟ من کجا برم؟ عمرن اگه بذارم شهاب خان. تو این جماعت نمیشناسی. بذار من باش حرف بزنم، مشکل حل میکنم. گفتم نه، این مشکل با حرف حل نمیشه. اگه میشد که از سیاتل تلفنی باش حرف میزدی. نگران نباش زیا. و وقتی برگشتیم استانبول بهت زنگ میزنم. زیا اصرار میکرد. تورنج خانم شما یه چیزی بگین، ما چند روز با همیم، نان و نمک هم دیگه یه خوردیم. آخه فردین بازی ها چیزه؟ تورنج طوری که انگار زیا یکی از مریض هایش باشد گفت: زیا به حرف شهاب گوش کن، برگرد استانبول. نورا منتظرته. مطمئنم بیشتر از این دیگه نمیتونه دوری تو تحمل کنه. اسم نورا که آمد، نفس زیا تا استانبول رفت و همان را ماند. بین بوی نورا و رفاقت منگنه شده بود. تورنج خودش را نورا میدید. حتما نورا هم فقط زیا را میخواست ولا غیر. اگر خلبان هم به موقع از ضد هوایی ها جاخالی داده بود، حالا تورنج اینجا نبود. زیا را بغل کردم. همیشه بوی خوب میداد. توی گوشم گفت: چوب بیسبال یادت نره پهلوان. خانه سیامک بودیم. تلویزیون مسابقه بیسبال نشان میداد و پونه سالاد درست میکرد. سیامک هرس بازی را میخورد. به او گفتم: آخه مرد حسابی، بیسبال هم هرس خوردن داره، مگه فوتباله؟ مشتش را روی دسته مبل کوبید و گفت: برو بابا، تو چی حالیت میشه؟ فرق گرز و چوب بیسبال رو نمیفهمی. وقتی عصبانی میشد جذابتر بود. آدم دلش میخواست دائم سر به سرش بگذرد. عزیز سیامک آمد و کنارم ایستاد. با نوک عصایش آرام زد به پایم و گفت: شهاب بیا تو اتاق، کارت دارم. تلخ بود. هیچ وقت او را اینطوری ندیده بودم. لنگ لنگان خودش را میکشید. من هم دنبالش. در اتاق را بست. سگرمه هایش را درهم کرد و گفت: پونه چی میگه؟ میخواد بره عراق؟ دوباره عزا گرفتم. آره، واسه چند روز کوتاه. تو چی بهش گفتی؟ هیچی، چی بگم؟ گفتم برو دیگه. نوک عصایش را بالا آورد و آن را به سینه‌ام فشار داد و گفت: تو غلط کردی با پونه؟ اون بچه طفل معصوم چه گناهی داره؟ تلویزیون نگاه نمی‌کنی؟ میدونی روزی چند تا بمب تو عراق میترکه؟ جلوشو بگیر نزار بره. عزیز که زور چشمای پونه را نمی‌بیند. من میان یک منگنه بودم، بین بوی پونه و زور چشمایش. پونه 40 تا مرد را حریف بود، من که جوجه هم. دوباره تشر زد و گفت: خب لااقل تو هم باش، برو که تنها نباشه. دستم را لای موهایم فرو بردم و گفتم: من کجا برم باش؟ تنها که نیست، کلی خدم و حشم دارن، اصلا نمیذارن من برم. عزیز سیامک تلختر شد، عصایش را پایین آورد. در اتاق را باز کرد و رفت بیرون. سر میز شام یک کلام هم حرف نزد. انگار نه انگار مهمانش هستیم. البته ما که مهمانش نبودیم. همیشه میگفت شهاب مثل سیامک است و پونه هم همان دختری است که همیشه آرزو داشته و هیچ وقت نصیبش نشده. آخر شب هم پونه را بغل کرد و گونه‌اش را بوسید. لنگید و بی حرف به اتاقش خزید. مثل مامان بود. اشکایش را جلوی بقیه خرج نمی کرد. همه را پشت در بسته اتاقش برای خودش نگه می داشت. چوب بیسبال را توی کوله هم جا دادم. کمی از دستش مانده بود بیرون. مثل نینجا دستم از پشت به آن می رسید. هر وقت که لازم باشد می کشمش بیرون و با هر کس که لازم باشد تسویه حساب می کنم. نگاهی به تورنج انداختم و گفتم: بریم. سرش را به نشانه تایید تکان داد. جلوی در فروشگاه ایستادیم. بوی گند ماهی می آمد. بوی ماهی گندیده. دست تورنج را گرفتم و داخل فروشگاه شدیم. باد سردی از فریزرهایی که در نداشتند به صورتمان می خورد. خدا چند جور ماهی خلق کرده که این همهش توی ویترینهای ماهر جا گرفته است. مامان ماهی دوست داشت. تا روزی که یک تیغ ماهی وسط گلویش گیر کرد. نه بالا می آمد و نه به پایین رفتن رضایت می داد. انگار که شمشیر قورت داده باشد. حرف هم نمی توانست بزند. هرچقدر که ماست و نان و زیتون خورد افاقه نکرد تا بالاخره کارش به بیمارستان کشید. مامان را بیهوش کردند و تیغ ماهی را از گلویش بیرون کشیدند. راحت شد. می گفت برای اولین بار از اتاق عمل نترسیدم. تیغ ماهی از تیغ عمل بدتره. خلاص شدم. چشم ماهی های توی فریزر از حدقه بیرون زده بود. همه‌شان ما را نگاه می کردند. تورالج را می دیدند که پاهایش سست شده است. دستش را دور بازوی من پیچید. کم کم ناخونهایش را در گوشتم فرو می برد. یک مرد 60 ساله ته فروشگاه ایستاده بود. قبراق و سلامت به نظر می رسید. سرش پایین بود و ماهی ها را سلاخی می کرد. یک پیشبند چرمی سبز پوشیده با پولک های خشک ماهی روی سینه‌اش بسته بود. هر ساتوری که به ماهی ها می زد سرشان جدا می شد و چرکشان به پیشبند می چسبید. تا امروز چند ماهی را کشته است؟ متوجه حضور ما شد. سرش را بالا آورد و خندید.
مرحبا.
دهانش مثل قایق، مثل همان عکس سیاه و سفید بود. موهایش کمی تنک شده بود و قبقب زیر گلویش افتاده تر بود. سبیل هم نداشت. لابد همان روزی که اسمش را عوض کرده بود، سبیلهایش را هم زده بود. توی چشمهایش زل زدم و گفتم سلام کمال. جا خورد. اما خودش را سریع جمع جور کرد. کسافتها کارشان را خوب بلدند. این را پونه می گفت. رئیس آژانس کسافته. خبرهای کثیف را آنقدر موجه جلوه می دهد که هیچ کس به راست بودن آنها شک نکند. کمال هم کسافت است. سرش را عقب داد و نگاه موجهی به من کرد. یعنی من فارسی بلد نیستم. یعنی من کمال نیستم. من فقط یک ماهیگیرم. فروشگاهش خیلی بزرگ بود. یک ماهیگیر معمولی چطور توانسته صاحب آنجا بشود؟ حتما همان گنج قارون را که همیشه انتظارش را داشته به تور زده. صدای تورنج توی گلویش پیچید. کمال؟ منو یادته؟ کمال سرش را کج کرد. آرام در فروشگاه را بستم و دسته جارو را پشت دستگیره آن چپاندم. دوست نداشتم مهمان ناخواسته ای داشته باشم. مشتری ها هم اگر یک روز ماهی نخورند به جایشان بر نمی خورد. کمال چشم های تورنج را شناخت. می دانستم که آنها را فراموش نمی کند. فهمید که وقت تسویه حساب رسیده است. فهمید که دنیا گرد است و هر قدر که بدود باز هم سر جای اولش است. عکس خودش را نشانش دادم. یعنی به خاطر عکس هاست که خوبی و بدی فراموش نمی شود. وقتی یک بار ثبت شد، دیگر همیشه هست. اسمش را توانسته عوض کند، اما عکسش را نه. دست کمال به سمت ساتور رفت. حتما کار با آن را خوب بلد بود. مثل جلاد و گیوتین، مثل سرباز و تفنگ، مثل پونه و دوربین، یا مثل من و چوب بیسبال. دسته ساتور لای انگشت‌هایش جا گرفت. چشم‌های من و تورنج شکل انتقام شده بود. کمال آن را خوب می‌فهمید. قبل از اینکه ساتور را بلند کند، چوب را از کوله بیرون کشیدم. بالا بردم و آن را با همه توانم روی دستش فرود آوردم. فریادش دور فروشگاه چرخید و به دیوارها کوبید. انگشت‌هایش همانطور دور دسته ساتور تا شدند. ساتور را از لای آن بیرون کشیدم. این بار صورت کمال رنگ گچ شد. جایی خوانده بودم که همه آدم‌ها یک قاتل درون خودشان دارند. بعضی وقتها بی هوا از ته معده آدم بالا می آید و مرتکب قتل می شود. حالا قاتل درون من هم خودش را بالا کشیده و بعد از سالها فرصت نفس کشیدن پیدا کرده بود. دلش تصفیه حساب می خواست. شهاب مهران، کسی که تا 10 سالگی دوست داشت کوبلن بدوزد. شیدا می گفت می دونی مشکل تو چیه داداش؟ خیلی نرمی. بلد نیستی داد بزنی، قلدری کنی. اینجوری میخورنت. بعضی وقتا بد نیست فریاد بزنی. تاکسی گرون گرفت ازت، داد بکش سرش. اینطوری خالی میشی. دست به جنایت بزرگتر نمیزنی. اگه جمع بشه صد و میشکونه و آب از سرت میگذره. ملتفتی داداشی؟ آخ شیدا، کاش اینجا بودی و میدیدی چطور صد درون من شکسته و داره تمام هیکلم را زیر آب فرو میبرد. دارم دست به جنایت میزنم. با نوک چوب به سینه‌اش زدم و گفتم پس یادت اومد ها؟ فکر کردی هر غلطی خواستی میتونی بکنی؟ بعدم راست راست برای خودت بچرخی. نفسی برایش باقی نمانده بود. پولک های خشک روی پیشبندش با خون دستش آغشته و خیس شده بودند. همانجا پشت پیشخان روی زمین نشست و دست خرد شدهش را زیر بغلش گرفت. تورنج سر جایش خشک شد. طوری نگاهش کردم که یعنی فقط به خاطر تو. بهت که گفتم واسه تو آدمم میکشم. فقط باش و نرو. سقف فروشگاه را نگاه کردم. هیچ اثری از دوربین مدار بسته نبود. اگر سیاتل بودیم، از چهار گوشه فروشگاه فیلم جنایتم ثبت می شد. آنجا همه جا زیر نگاه دوربین است. زندگی هیچ کس مال خودش نیست. پونه می گفت زیر سایه بیگ برادر هیچ غلطی نمی شه کرد. حتی حق خودت هم نمی تونی بگیری. تورنج جلوی کمال ایستاد و به او زل زد. خواست با چشمهایش زندگی 30 سال گذشتهش را توی صورتش قی کند. کاش ماه دخت الان اینجا بود. حتما او هم خیلی دوست داشت که این لحظه را ببیند. لحظه ای که بتواند از بالا کمال را نگاه کند. از او نترسد. حتی شاید یک کشیده زیر گوشش بخواباند. الان ماه دخت کجاست؟ دود شده بالای همان خانه شماره 9؟